بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تزعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت خوش و مهیای رمضان شهر الله مبارک آیات مبینات سوره نور را تقدیم می داریم و الان آیه که تلاوت شد آیه شماره 58 که در ادامه مباحث پیشین تقدیم می شود. در این آیه مبارکه و آیات بعد از آن، یعنی آیه‌ای که بعد از این یکی دو آیه می آید، گویای بازگشتی داریم به حال و هوای مباحث ابتدایی این سوره مبارکه. خاطر دوستان استعذار دارد که در قسمتی از این سوره اشاره کردیم جان و درون مایه بخش عمده از این سوره مبارکه رو دو چیز تشکیل می دهند، حیا و حریم. حیا و حریم مجموعه آیاتی که در بحث نظر و نگاه بود، آیاتی که در پاس داشت پاکی دامن در مسائل جنسی، در آیات نخستین این سوره بحث قذف، حرمت دیگران رو نگاه داشتن، اتهامات جنسی رو به دیگران وارد نکردن، مباحث بعدی که به دنبال اون بحث پوشش و زینت و این گونه مسائل رو ملاحظه فرمودید، اونگاه ورود به حریم خصوصی دیگران، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. حق ندارید مسلمانان پای در محدوده خصوصی دیگران بگذارید مگر با اذن و رخصت و اجازه کامل. بسیار مطالب مهمی در این جهت در این سوره دیده شد، واقعا مطالبی که تن دادن به اون و پذیرفتن اون اثر شگرفی در زندگی فردی و اجتماعی انسان دارد، مسیر سلامت جان و روان رو تغییر می دهد به طور کلی. اونگاه مباحث آیه نور رو خوندیم، مطالب اعتقادی گفته شد و هر اون چه ملاحظه کردیم تا پایان مطالب دیشب. اما این آیه که الان تلاوت شد، آیه 58 و یکی دو آیه بعد از آن، یه بازگشتی است به همان مباحث دوگانه حیا و حریم. ملاحظه می‌فرمایید اونجا گفتیم که از ویژگی‌های ادب اسلامی این است که هنگامی که انسان به محدوده خصوصی دیگران پا می‌گذارد، حتما باید با استیناس و استیزان باشد، حتما باید با این حالت باشد. الان آیه رو تلاوت کردم، کسانی که ایمان آوردید هنگامی که میخواید وارد محدوده دیگران بشید، استیناس کنید، اذن بگیرید، رخصت بگیرید. حتی اگر به شما گفتن برگردید، ممکن الان آمادگی پذیرایی از شما رو نداشته باشن، اصلا نزدیکان بفرمایید شما رفتید در به منزل برادرتون، اما شرایط روحی اعضاء خانواده، زن، شوهر، فرزندان شاید در یه موقعیتی باشه که امکان پذیرایی از میهمان نداشته باشن. شما درب رو میکوبید و بعد از افطار بلند شدید گفتید حالا ما رو افطاری دعوت نکردن، بعد از افطار خودمون بریم مثلا. رفتید و درب رو کوبیدید و مثلا گفتید که بله ما هستیم و میبینید از پشت در میگن با کمال و عذرخواهی شرایط ما مهیای پذیرایی از شما نیست، خیلی ببخشید، انشاءالله فرصت دیگری خدمتتون خواهیم بود. شما چی میگید؟ همونجا وقتی میشینید درون ماشین، اونچنان درب ماشین رو میکوبید که فردا باید برید صاف کنید. اونچنان عصبانیتی به شما دست میدهد که خدا میداند. دیگه از جرگه مسلمانان اهل این خانه رو چه میکنید؟ خارج میکنید و حکم به تکفیرشون میکنید. اصلا قرآن میگوید فرجعوا، اگر به شما گفتن با کمال استقبال و پذیرایی برید، از کالکم، این موجب رشد شماست، بپذیرید عذرشون رو. صادقانه به شما میگویند امکان پذیرایی نداریم، این بسیار شایسته است، حتی اگر این شرایط پیش اومد برگردید، اگر پذیرایی شما شدن رخصت دادن اندرون برید. خیلی زیبا 3-4 صورت داشت که من اونجا خدمت دوستان به دقت اینها رو بررسی کردم و بازگو کردم. اما جان مطلب اونجا این بود که استیذان کنید، چون این کلمه رو اینجا داریم، من تکرار میکنم. شما روی میز همکار عزیز دارید کار میکنید، دست میبرید قلم اون رو بر میدارید، میخواد شروع میکنید به نوشتن، میگید فلانی من قلم تو برداشتم ها. یعنی چی؟ یعنی راضی باش. نام این عمل استجازه است. دقت بفرمایید، نام این عمل استجازه، اجازه میگیرید، طلب اجازه میکنید. اما گاهی دست رو میبرید اشاره میکنید، دوست محترم من میتوانم این خودکار شما رو استفاده کنم، بر میداری میگه بفرمایید. نام این عمل استیذان و اذن است. یعنی اگر شما رخصت قبل از تصرف داشته باشید اذن، رخصت بعد از تصرف اجازه. در این موارد قرآن میفرماید کسانی که ایمان آوردید وقتی میخواید وارد حریم دیگران بشید، سرتون نندازید با این میکده حمام نیست، سرزده داخل مشو، بعد بگید صاحب خانه ما آمدیم. خب چی بگه به شما؟ بگه برگردید مثلا؟ یه مأخوذ به حیا میشن به قول عرب ها دیگه، یعنی در این شرایطی قرار میگیره که نمیتونه چیزی بگه گاه در این شرایط. نه، شما استیذان کنید ابتداعا، حالا هماهنگی لازم رو قبلا بفرمایید، دورتر نزدیکتر درب خانه قبل از آمدنتون، این چه استیذان، این شایسته یک انسان مسلمان است در تنظیم روابط اجتماعی خودش با دیگران. خب این بحث رو قبلا خواندیم و گفتیم در این حال یکی از مطالب بسیار منحط جاهلیت عرب این بود که برای کسی حریم قائل نبودن. سنتی به نام سنت دمور رو تذکر دادم خدمت دوستان عزیز و حتی اشاره کردیم بر پیامبر هم چنین رفتاری روا شد که آیات شریفه نازل شد، حتی اومد وارد شد پیامبر با همسرشون نشستن، یک مرتبه تو این شرایط عرض به خدمتون سرزده آمد وارد شد و یک کلمات زشتی رو هم نسبت پیامبر به همسرشون گفت، بعد سرش انداخت با این پیامبر جوابشو دادن، دیگه نمیخوام تکرار کنم. رفت بیرون که رسول خدا فرمودن، وقتی همسرشون سوال کردن کی بود یا رسول الله، فرمودن عیینت ابن حسین، این هازا احمق مطاع، یه احمقیه که خیلی هم اطاعتش میکنن، انه علا طریقته سید قومه، این رئیس قبیله است با این بیادبیش، دیگه اون قبیله حال روزشون معلوم است که چنین و چنان باشد. اینها سنت دمور داشتن، یعنی حقی برای کسی قائل نبودن، هر زمان دلشون میخواست لگدو میکوبیدن وارد میشدن میرفتن. آیات شریفه قرآن اومد اون حریم خصوصی افراد رو تثبیت و تحکیم کرد و به شدت آیات مبارکه این حکم رو برای مسلمانان فرض کرد. حالا این بحث تموم شده، اون چه الان خدمت دوستان عزیز میخونیم یه بحثیست زیر مجموعه همان مقوله اما با حال و هوای دیگری و اخلاقی تر. آیه رو من خدمت دوستان عزیز شروع میکنم از اینجا که کسانی که ایمان آوردید باید استیذان کنند، لیستعذن کم الذین ملکت ایمانکم، باید اذن بگیرند از شما، اونها که ملک یمین شما هستند، زیر دست شما هستند، و کسانی که لم یبلغ الحلم، به حلم نرسیدند، منکم از شما، حالا فرزندانتون، کودکانتون، ثلاث مرات، سه موقع باید استیذان کنند. حالا این سه موقع رو توضیح میدهد قرآن. من همین دو سه کلمه اول رو بگم، محضر مبارک دوستان واجبان رو توضیح بدیم. جان مطلب این رو داره میگه ذات باری تعالی که خدمتکاران منزل تصور بفرمایید، فرزندانتون رو باید به گونه ای هدایت کنید و آموزش بدید که اینها در سه موقع ویژه وقتی میان وارد میشن در حریم خصوصی شما در منزل، یعنی بر حریم زن و شوهر وارد میشن، حتما اذن بگیرن بعد بیان وارد بشن بر این فضا، بر این محیط. اگر زن و مرد یه فضای خاص دارن، یه فضای خصوصی دارن، به تعبیر شما بفرمایید یه اتاق استراحت و خوابی دارند، اگر خدمتکاری است، اگر فرزندان خردسالی در این خانه هستند، دیگران که حسابشون معلوم است، هر زمان میخوان بیان تو این محیط باید اجازه بگیرن. بدون اجازه که نمیتونن سرشون بندازن پایین بیان، فرزندان بزرگ و دیگر افراد خانواده. اما خدمتکاران که آمده شده زیادی دارن، یا فرزندان خردسال که اینها بیشتر میان میرن، هنوز به اون سن بلوغ نرسیدن، اینها حداقل سه موقع باید آموزش بدید که اجازه بگیرن. دقت فرمودید مطلب چیست؟ خیلی مطلب جدی مهمی است که در این آیه شریفه حضرت باری تعالی مطرح میکنند. حالا با این پیش درآمد ذهنی من کلمات توصیه بدم. پس فرمود کسانی که ایمان آوردید لیستعذن کن، باید اذن بگیرند از شما. کی؟ الذین ملکت ایمانکم، خدمتکاران شما، زیر دستانتون. و اونها که لم یبلغ الحلم، این واژه را من توضیح بدم، لم یبلغ الحلم، اونها که نرسیدن به حلم. کلمه حلم یا حلم، همیشه اشاره کردیم در کلام عرب هر فعلی فعل و هر فعلی فعل می شود، یعنی قفل و قفل، اسد و اسد، فلک و فلک. این به طور کلی یه وزنی است که مشترک بین این دوست، حلم و حلم. اونها که نرسیدن به حلم، حلم چیست و حلم کدام است؟ حلم از این واژه آنچه برای دوستان عزیز آشناست، حلم است و حلیم است. این واژه رو میدانیم و با اون زیاد سر و کار داریم، استفاده میکنیم. کلمه حلم از همین ماده میاد. در حقیقت این واژه معنای عقل است عزیزان. حلم یعنی عقل، حلوم یعنی عقول. گاهی امیرالمؤمنین میخواد بعضی ها رو نقد کنه، میگه میدانید اینها چطورند؟ تو نهجل بناوه، اینها انسان‌هایی هستند که از جهت فیزیکی رشد کردن، الا ماشاءالله، ببینید چه قیافه و قامتی دارن، قد و قامتی دارن. اما حلومهم که حلوم الاطفال، اما حلوم اینها رشد نکرده، مانند کودکان است. یعنی عقلشون کوچک اما جسشون بزرگ. امیر بعضی ها رو نقد میکنه به این شیوه در نهجل بناوه. پس حلم به معنای چیست؟ عقل. حلوم یعنی عقول. بسیار خوب. حالا این با اون معنایی که شما میشناسه چه ربطی داره که ریشش یکیه؟ با حلم چه ربطی داره؟ بسیار رابطه نزدیکی دارد. اوج صبوری و بردباری را در لغت عرب حلم میگویند عزیزان. بالاترین مرتبه صبر حلم است، یعنی صبر خردمندانه، به دلیل اینکه حلم ریشه این کلمه است، به معنای عقل است. اگر کسی از سر عجز صبوری میکند، این حلیم نیست. اگر کسی آگاهانه عالمانه بردبارانه میایستد در صحنه های مختلف و ابتلاعات متفاوت و خم به ابرو نمیآورد، تحمل میکند در نهایت شرح صد، تحلم و تحمل میکند، این صبوری عاقلانه نام اون حلم است. چرا؟ چون برخواسته از حلم و عقل انسان است که تشخیص میدهد در این صحنه ها باید این گونه رفتار کنه. پس خود این کلمه حلم به معنای عقل است در حقیقت. فرمود اونهایی که لم یبلغ الحلم، اون فرزندانی که نرسیدن به حلم. حالا اینجا ما با همین واژه اصطلاح داریم، این بحث مطرح میشه که سن به اصطلاح تکلیف قانونی شرعی برای فرزند مسلمان چه سنی است. به این سن شما گاهی همین تعبیر رو از این کلمه میگید، هنگامی که اینها به چه مرحله میرسن؟ به مرحله احتلام میرسن. احتلام از این ماده حلم میاد، از این ماده، یعنی عقلانیت جنسی پیدا میکنن. ساده مطلب این میشه، یعنی عقلانیت جنسی پیدا میکنن، یعنی در این نوجوان دختر و پسر فرقی نمیکنن، یه قرائزی در وجودش میآید، یه رشدی در وجودش ایجاد میشه که احساس جفت خواهی رو میفهمه، یعنی میفهمه که جنس مخالف چیه، یه تمایل درونی میاد که این برخواسته از رشد عقلانیتشه که در بعد جنسی الان خودش داره نشون میده. به این میگیم سن بلوغ یا سن احتلام. دقیقا خداوند در قرآن معادل این رو به کار برده است. سوره مبارکه نساء در مورد بحث اقتصادی کودکان میگه که اموال رو به این یتیمان ندید، اموالشون را، اما وقتی به اینا بدید، حتی اذا بلغل نکاح، هنگامی که اینها برسن به نکاح، اونگاه شما میتوانید اموالشون رو به اینها بدید و امتحانشون کنید، وابتلوا الیتاما، یک آزمونی ازشون بگیرید، دیدید اگر رشد کافی دارن، حالا اموالشون رو به خودشون بدین تصرف کنن. اونجا میگه بلوغ نکاح، اینجا میگه لم یبلغ الحلم. بلوغ نکاح و بلوغ حلم میشن چی؟ تفسیر کننده هم یک. از جهت فقهی هم این رو عزیزان میدونید که بالاخره میگن دا یه انسان مسلمان، یه دختر و پسر مسلمان به یه مرحله مقطعی از سن که میرسد، این شخصیت دینی و اجتماعی پیدا میکنه، یعنی دیگه دوران سباوت و کودکی گذشته است، پای به مقطع نوجوانی گذاشته و یه شخصیت اجتماعی شده. الان شهادتش مسموعه، مورد قبول در دستگاه قضا. الان معاملاتی که انجام میده ارزش اقتصادی دارد. الان عباداتی که انجام میدهد مانند عبادات دیگران اون شکل خاص خودش رو پیدا میکند و جایگاه ویژه دارد. اینو میگیم سن بلوغ برگرفته از همین آیه شریفه که عرض کردم. همین دو اصطلاحی که لم یبلغ الحلم، تا اونجا که حتی اذا بلغ النکاح، اصلا خود کلمه بلوغ از همین دو واژه قرآن گرفته میشه. یعنی این کودک، این دختر، این پسر الان شرایطی پیدا کردن که یک رسیدگی پیدا کردن نسبت به جنس مخالف و یک عقلانیت جنسی هم پیدا کردن. حالا این تعبیر قرآن همان گونه که میفرمایید اینه، یعنی در کلام الهی این سن رو سن بلوغ جنسی قرآن و خداوند مطرح میکنند. به همین خاطر فقهای عظام هم همین رو میگن. ابتداعا اون مرز سنی رو که مطرح میکنن برای دختر و پسر همینه، میگن این که برسد به سن بلوغ جنسی، عذرخواهی میکنم به کمی بازترش میکنم اب نداره، که گاه از اون تعبیر به سن همین احتلام میکنن، بعد این احتلام رو با احلام هم به نوعی مرتبطش میکنن، میگن ممکنه این دختر و پسر یه شرایطی براش پیش میاد، ممکنه یه رؤیاهایی میبیند و یه خوشیهای جنسی بر اون دست میدهد که این نشانه بلوغ جنسی اوست. این رو هم اضافه میکنن بهش. درست شنیدید این رو؟ و بعد اونجا این بحث هم مطرح میشه که آیا این اختصاص پسران دارد یا دختران هم چنین حالتی رو دارن؟ نه. فقیه بزرگوار مرحوم عثمان کاظم یزدی صاحب عروة الوثقی در این مجموعه گران سنگ و این کتاب بسیار وزین خویش مطرح میکند، الحق و ان المرأة تحتله، هیچ فرقی در این جهت نیست، یعنی این یه حالتیست وجودی برای زن و مرد، تفاوتی هم نمی کند. پس ملاک بلوغ به تعبیر قرآن بلوغ جنسی است، بلوغ جسمی است. عزیزان شما می دید این فرزند مسلمان به تعبیر بعض از دوستان بلوغ زودرس داره، یعنی این به سن 13 سالگی 14 سالگی و تمام اون نشانه های جفتخواهی در وجود این دیده میشه، این دختر دیده میشه. حالا اگر این نشد بعد فقها ها میان بحث دیگری رو مطرح میکنن، یه تفاوت که میشه گفت یه کم و زیاد هایی بین اهل سنت و شیعه در اینجا وجود داره در مسئله بلوغ. این بحث ابتداعا بلوغ جنسی، بعد اگر این نشد بلوغ سنی مطرح میشه، یعنی میگن خب حالا این آزاده ها 15 سال تمامشون باشن، دختر خانم ها 9 سال تمامشون بنابر فتوای مشهور فقیهان، از شیخ طوسی بگیرید تا امروز مشهور، این یه فتاوای شاذ و نادری هم وجود داره که گاه از 9 سال متجاوز این رو بازگو کردن و تعیین کردن. اما در حقیقت پس بلوغ به معنای رسیدن به سن جفتخواهی و اون عقلانیت جنسی هم بعضن در وجود این دختر و پسر به صحنه میاد و خودشو نشان میده. خب دقیقاً آیه رو پس مجدد بررسی کنیم. باید رخصت و اذن بگیرند، الذين ملكت ايمانكم، زیر دستان شما و خدمتکارانتون، و الذين لم يبلغوا الحلم، و اون فرزندان شما که نرسیدن هنوز به سن حلم، یعنی به سن بلوغ نرسیدن، سه گاه باید از شما اجازه بگیرن. من باز هم قبل از اینکه وارد این سه مرحله بشم یه نکته ظریف دیگه اینجا رو از جهت علمی توضیح بدم خدمت دوستان، بعد زیبایی آیه شریفه رو با هم پیگیری میکنیم. و این نکته هست عزیزان، عجیب از قرآن به من و شما خطاب میکند، به پدران، والدین، مربیان، معلمان جامعه خطاب میکند، میگوید باید اجازه بگیرند از شما. خب چرا به ما میگه ذات باری تعالی؟ خب بود به اونها بگید باید اجازه بگیرن، چرا به ما میگه؟ باید به اطفال بگوید اطفال محترم سه موقع شما اجازه بگیرید، ملک یمین شما سه موقع اجازه بگیرید خدمتکاران، اما به والدین، به بزرگترها میگوید باید اونها اجازه بگیرند. دقیق میفهمید یعنی چی؟ یعنی مسئولیت این کار و تربیت این کار و تعلیم این کار بر دوش کیست؟ بر دوش والدین است، بر دوش معلمان است. یه بحثی باز در علم و اصول داریم، الامر بالامر امرون یا نه، آیا اگر کسی رو امر کردن که امر کند دیگری را، این امر محسوب میشه یا نه؟ بله امر محسوب میشه. مروس بیانکم به صلاح فی تسع او سبر سنین، به پدر و مادر میگن فرزندان خودتون رو امر به صلات کنید در 7 سالگی یا 9 سالگی. خب این امره، شما رو امر میکنن کونها رو امر کنید، اما در حقیقت این چیه؟ امر به خود شماست. یعنی میخوام بگم این بیان آیه شریفه بسیار زیبا در این جهت بازگو میکند که بسیاری از این ریزکاری ها و این ظرائف زندگی مسئولیت مستقیم والدین است که باید به فرزندانشون تعلیم بدن. هر چند یه مسائلی است که ممکنه در جامعه شکل خاصی پیدا میکند. اینو من در جاهای خودش مباحث ویژه خودش گفتم که ما یه حریم های خاصی گاهی عزیزان داریم، یعنی ما یه حیاء افراطی گاه، یه حیاء تفریطی گاه، هر دو سوی قضیه رو در خانواده و در جامعه همون داریم. گاه یه سلف سانسوری رو حاکم میکنیم. خب یه این سون سوی دنیا گاه اونا اصلا تو ایژوکیشنشون یه بحثایی دارن دستن، حالا دارن چیزایی رو ما باز میکنن، مطرح میکنن. گاه ما یه چیزهای ضروری را هم که شریعت به ما اجازه میدهد التفات به اون نداریم، من جمله همین آیه شریفه. یعنی به همین آیه هم اگر دقت کنید ما درست فهم این نمی کنیم و درست عمل به این نمیشه. خب بنابراین مسئولیت اومد دوش پدر مادر، چیکار باید بکنن؟ پدر و مادر، مربیان و معلمان باید آموزش بدید به اطفالتون که به سن بلوغ نرسیدن که سه موقع وقتی میخوان بیان به جایگاه خاص و ویژه والدین، پدر مادر یا دیگران وارد بشن، استیزان میکنن. تکرار میکنم، استیزان یعنی چی؟ یعنی رخصت و هماهنگی قبل از عمل، یعنی قبل از اینکه کاری انجام بشه. ما یه بحثی داریم در فقه به نام بیع فضولی. اگر کسی آمد ماشین شما رو فروخت، یک کسی اومد دوستی دیدی ماشین شما رو، کسی میگه ماشین مال کیه، این ماشین شما 5 میلیون میارزه، میگه من 6 میلیون طالب این ماشینم، این میگه آ فروختم به شما، آیا این معامله کسی حق دارد ماشین شما رو بفروشد یا نه؟ خب بدون میگید نه، الناس مسلطون علی اموالهم، مردم بر مالشون مسلطن، لا بیع الا فی ملکن، خرید و فروش جز در مال و ملک نیست. اما میتونه این معامله درست باشه از نظر شرعی، به شرطی که بیاد به شما بگه آ من ماشین تو فروختم، شما بگید چی؟ بگید راضی ام، مورد قبول است. این میشه بیع فضولی. البته فضولی از اون فضولی نیست که شما بدتون میاد، این معنیش معنی فقهیه. بیع فضولی میشه و با یک به اصطلاح اجازه شما درست میشه. کی این رو شما رضایت دادید؟ بعد از عمل. به همین خاطر اسمش اجازه است. اگر قبلا زنگ میزد آقا یه مشتری برای ماشینتون هست، من میتونم ماشینتون رو بفروشم یا نه، این میشد چی؟ میشد اذن. این دیگه اجازه نبود. پس بنابراین هماهنگی قبل از عمل اذن، هماهنگی بعد از عمل اجازه. اینجا داره میگه اذن، باید قبل از اینکه اقدام کنن، قبل از اینکه پا بگذارن به این محدوده، باید استیزان کنن. این آموزش رو بچه هاتون بدید که وقتی میخوان این سه موقع وارد بر محیط خصوصی والدین یا دیگران باشن، حتما هماهنگی قبلی کنن. به هر شیوه و ادبی که باید آموزششون بدید این کار رو انجام بدید. حالا این سه موقع چیست؟ بخونیم، فلسفش هم مطرح میشه خدمت دوستان عزیز. لابلای این سخن مشخص میشه. ثلاث مرات، سه موقع، سه گاه این کودکان به سن بلوغ هم نرسیدن. نگید بچه‌اند، نگید چیزی نمیفهمن، نگید ایرادی نداره، نگید اذیت میشن بچه، نگید بچه گناه داره. نه، این حرفا وجود نداره. اینا آموزش مستقیم در قالب امر داره گفته میشه. حداقل اگر وجوب ازش استفاده نکنیم، به شدت میتوان استحباب رو فهمید از این حکم و از آنچه خداوند در این آیه شریفه مطرح میکنه. این سه موقع کجاست؟ من قبل صلات الفجر، قبل از صلات فجر، یعنی قبل از نماز صبح. اگر بناس به هر دلیلی اینها در اون ساعت وارد بشن بر محدوده خصوصی والدین، حتما اینها در بزنن، به تعبیر ما حتما اجازه بگیرن دنگاه وارد بشن. خب به دلیل این که در اون ساعت ساعتیست که انسانها طول شب رو تین کردن، در خواب ناز بودن، ممکن از جهت پوشش و لباس شرایط عادی نداشته باشن، وقتی میخوان از خواب بلندشن شرایط عادی نداشته باشن و خیلی مایل نباشن که در اون صورت فرزندانشون یا حتی طفل خردسال هم با اون وضعیت اینها رو رصد کند و ببیند. این یک. دوم، و حین تزعون ثیابکم من الظهیره، گاه دوم وقتی که اینها وضع میکنن ثیاب و جامه خودشون رو، من از ظهیره، یعنی فز ظهیره، ظهیره همان ظهر است، یعنی وقت استراحت ظهر، گرمای هوا بالا گرفته است، اینها در خوابگاه خودشون قرار دارن، طبعا لباسشون رو سبک کردن، با یه لباس غیر متعارف تری اینها خوابیدند یا استراحت میکنن و در محیط خودشون هستن. اگر میخوان بچه ها بیان وارد بشن تو این ساعت و وقت بر والدین، حتما استیزان کنن، آموزششون بدید که یاد بگیرن اینها با اذن وارد بشن، بدون اذن وارد نشوند. این ساعت دوم. و من بعد صلات العشاء، وقت بعدی من بعد صلات العشاء، بعد از صلات عشاء، بعد از نماز عشاء. خب خود کلمه عشاء، صلات عشاء رو تو فارسی چه ترجمه میکنید؟ بسیار ترجمه خوبی براش دارید، میگید صلات خفتن، نماز خفتن، نماز دوگانه صبح و نماز پیشین و نماز پسین و نماز غروب و نماز خفتن. این تعابیر زیبایی است که ما در فارسی گاه در متونمون ترجمان دقیقی برای اون از دیرباز میدیدیم. ساعت عشاء، گاهی خدمت دوستان عزیز عرض کردم اینها زیبایی های کلام عرب است، چه بکنیم؟ بالاخره مزاح گونه هم گفتیم، ما در فارسی به زیق واژگان گاه برخورد میکنیم. میخواد بگید شب، شب، شب دیگه، اول شب، آخر شب، سر شب، وسط شب، انتهای شب. فقط باید این کلمه شب رو تکرار کنیم، ها یه پیشفندی یه پسفندی بگذاریم تا از دلش بالاخره اون وقتی که میخوایم در بیاد و بسازیم. اما در کلام عرب اینطور نیست. شما ساعت القفیله دقیقا وقتش مشخص است، ساعت المغرب وقت اون مشخص است، ساعت العشاء، ساعت القتیمه، ساعت السحر، یعنی دقیقا پانس به پانس شب در کلام عرب زمان اون دقیق و مشخص. و این وسعت واژگانی است که دست رو باز میکنه در لغت عرب. و این از وجوه زیبای نزول کلام الهی در این زبان به لسان عربی مبین است، که حالا در حدی که استعداد مطالعاتی بنده اقتضا میکنه در چند زبان نداریم ما این رو. ما این رو در فارسی داریم، نه در انگلیسی داریم، این ما در زبانهای دیگه نداریم به این گستردگی و وسعت واژگانی که در زیبایی های سخن عرب وجود دارد. فرمود من بعد صلات العشاء، ساعت عشاء ساعت خفتن به تعبیری. خب اون ساعتی است که دیگه میخوان به بسترگاه کمتر برن، به کم کم به تدریج بسترگاه برن و استراحت خودشون آغاز کنن. گاهی تعبیر تعشی داریم، یعنی اون ساعتی که دیگه میل میفهمن اگر میخوان چیزی میل کنن، میل میکنن تو اونگاه برای استراحت. ممکنه اینجا الان تو ذهن دوستان عزیز سوالی بیاد سریع، من بعد صلات العشاء معلم شما میگید وقت خفتن، بعد با این صلاتی که ما خوندیم مثلا نماز عشایی که میخوانیم آیا زمانش با هم هماهنگی میکند یا نمیکند؟ این سوالی که اخیراً خیلی هم باز بعضی ها سوال میکنن. ببینید این بحث اوقات نماز، من داخل پرانتز فقط تذکر میدم چون وقتی که اینجا نیست و بحثم اینجا نیست، اما چون وقت صلات عشاء رو من بعد صلات العشاء رو گفتیم این تذکر رو میدم خدمت دوستان عزیز. بزرگواران عزیزان، در اوقات نماز خداوند در قرآن اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل خطاب به وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی به شکل کلی اوقات نماز رو اینطور مطرح می کند، از دلوک شمس الى غسق اللیل وارد حمام میشید، این بنده خدا شروع میکنه به مالیدن، این چرک بدن، شوخ بدن رو میگیرد، بهش میگین چی؟ دلاک. دلکه به معنای مالیدن است. وقتی خورشید یک حالتی میشه که شما نگاه میکنید چشمتونو میزنه میمالیدی، میشه دلوک. اقم الصلاه لدلوک شمس، از اون وقتی که خورشید میاد اون نصف النهار وسط ظهر، دلوک شمس الی غسق اللیل، غسق به معنای تیرگی کامل، تا تیرگی کامل شب، تا نیمه شب. نماز رو پیامبر در این وقت بخون و قرآن الفجر و قرآن فجر و نماز خواندن صبح و فجر. این شد تمام پنج نوبت نماز تو قرآن. نماز صبح حسابش جدا از آفتاب ظهر به نصف النهار میرسد، تا نیمه شب هم شد چهار تا نماز. حالا تنظیم درونی این با کیست؟ با وجود نازلین نبی مکرم پیامبر بود و وقتشو بگه. سنت پیامبر رو که نگاه میکنید در نماز دقیقا مراجعه بفرمایید عزیزان اهل تحقیق، این مطالب روایات باب وقت نماز رو ابو عبدالله بخاری در صحیح مطرح می کند. سنت پیامبر مشخص در کتب فریقین شیعی و سنی عمده صحاح سته دارن، منابع خودمون کتب اربعه ما هم مشخص در اوقات نماز. پیامبر در طول عمر شریفشون نماز رو دو گونه می خواندن، گاهی نماز رو جمع می خواندن، گاهی جدا می خواندن. یعنی گاهی پیامبر ظهر و عصر رو با هم می خواندن، گاهی مغرب و عشاء رو با هم می‌خوندن، گاهی نمازها رو جدا می‌خوندن. یعنی سنت وجود خود نبی مکرم، نه اینکه در شرایط اضطرار. گاهی بعضی از آیان اهل سنت میگن اون بحث اضطرار بوده، سفر بوده، باران بوده، خطرات بوده، پیامبر سری می‌خوندن که کم خطر باشه. عین روایات در خود صحیح بخاری من غیر اضطرار نه.
یعنی بدون استقرار و در این شرایط پیامبر گاه نماز را، مغرب و عشاء را با هم می‌خواندند، گاه ظهر و عصر را با هم می‌خواندند، گاه افتراق و جدای از هم می‌خواندند. پس این تو ذهنتون نیاد صلات عشاء گفتیم نماز خفتن، باز اینجا تو ذهنتون گیری ایجاد نشه. بسیار. سن موقعی که مطرح کرد فرمود پس یک من قبل صلات الفجر، قبل از نماز صبح وقتی وارد بر والدین میشن، اینها شرایط عادی ندارن، حتما اجازه بگیرن. هنگام ظهر که اینها به هر دلیلی جامعه سبک کردند و استراحتی میکنن یا به نوعی در خلوتگاه خیشند، حالت دوم، زمان دوم. زمان سوم من بعد صلات العشاء، وقتی که اینها آماده میشن برای خواب. حالا تعبیر قرآن رو دقت کنید، ثلاث و عورات لکم، این سه حالت عورات هست برای شما. یعنی این سه حالت یه ویژگی خاصی دارد. شما مایل نیستید تو اون شرایط وجود شما را دیگران، حتی کودکان خردسال هم به وضوح و روشنی و شفافیت ببینند. واژه عورات جمع عوره، باز خدمت دوستان عزیز اشاره کردیم. ظاهر اول معنا رو که نگاه میکنید، کلمه عوره به قسمت‌هایی از وجود انسان گفته میشود. اینو میدانیم به روشن است. مانند کلمه فروج و باقی مشتقات کلمات این چنینی، این کلمه به بعضی از قسمت‌های وجود انسان و ادوات جنسی گفته میشه، اما ریشه‌شو می‌دانید. کلمه عوره در لغت عرب به معنای منفذ و محل رخنه و نفوذ دشمن است. یقولون ان بیوتنا عوره و ما هی به عوره، ان یریدون الا فرارا. ماجرای منافقین، جنگ احد، خانه های ما در مدینه سیستم ایمنی ندارد یا رسول الله، امنیت لازم ندارد. اجازه برید فکری بکنیم برای خانه هامون، بعد خدمتتون برمیگردیم، مبارزه میکنیم و جهاد میکنیم. ان بیوتنا عوره، خانه های ما عورت است، این حالت را دارد. پیامبر دروغ میگن، ان یریدون الا فرارا، میخوان فرار کنند از جبهه برن. خانه های اینها مشکلی ندارد، مشکل اینها فرار و گریز است، نه اینکه چنین چیزی باشد. پس کلمه عوره در اصل به معنای رخنه و محل نفوذ دشمن. به ادوات جنسی در قرآن عوره گفته می شود، در متون عرب عوره گفته می شود. عزیزان، به دلیل اینکه یکی از نقاط آسیب پذیر وجود انسان اگر دقت لازم را نداشته باشد، غرائز جنسی و ادوات جنسی است. جامیست که ممکن است مردان مرد را هم بلغزاند. نکته و غریزه ایست که بسیار مهم، اکثر و تکان میده ذهن انسان را. عزیزان، نبی مکرم، اکثر ما یرد و بهی امتی النار البطن و الفرج، بیشترین آمار ورودی امت من به جهنم دو جرم است در جرم شناسی امت اسلام، البطن و الفرج، حرام خوری ها، شکمبارگی ها و شهوترانی ها و فرج. این دوتا عامل اصلی بیشترین آمار ورودی جرمشناسی جهنم را نسبت مسلمانان به انسان ها بسا نشان می دهد. دقیق می فهمید؟ خب این لغزندگی است. لذا به این عوره گفته می شه، به این شرایط و خود ادوات جنسی. فرمود ثلاث عورات لکم، برتون ما یا کلام رو خداوند. این سه وقت حالت عورت است، یه حالتی است که شما دوست نمیدارید کسی مسلط آگاه بر خصوصیات شما باشد و حالات جسمی شما باشد، ولو فرزند خرد سالتو. اینها شرایط خاص و خصوصی شماست و این چنین است. ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیهم جناحون. اجازه فرمودید ادامه آیه رو من بگذارم همینجا توضیح بدم، بعد برمیگردم. خب ملاحظه فرمودید یه دستور بسیار ویژه‌ای رو در اینجا حضرت باری تعالی مطرح کرد. بله، این تتمه و ادامه اون بحث استیزان و ورود به حریم دیگران است، اما اینجا تو محیط خانواده، خانه است. این درون خانه این حکم رو مطرح میکند خداوند سبحان، به تعبیر ما حریم خصوصی والدین رو مطرح میکند. ما یه بحث جدی اینجا داریم، یعنی در تعالیم دینی، هنگامی که نگاه میکنیم روایات ویژه این باب رو در کتاب النکاح، عزیزان، چه مرحوم حرام‌علی شیخ‌خور در وسائل، حاجی نوری در مستدرک و در بقیه منابع دینیمون، این نکته رو مطرح میکنن و این حساسیت. من یه قدی بیپرده تر عرض میکنم محضرم بارو که دوستان، که پدر و مادر، والدین در حضور فرزندانشون مراعات پاره ای از مطالب اخلاق جنسی را باید عمل بفرماید. یعنی اینها مقدمات پاره ای از مهرورزی های جنسی رو در حضور فرزندانشون انجام ندند، پاره ای از مقدمات رو. بحث پوشش خانواده مادر و غیره رو در بحث زینت و تقسیمات سگانه در همین سوره خدمت دوستان عرض کردیم محدوده اون رو اون محدوده رو رعایت کنن در محیط خانه پیش فرزندانشون و اون ارتباطاتی که حق مسلمی اینهاست و وجود اینها حاجتمنده به آن است، هر سخن جایی یا هر نکته مقامی دارد، اون رو در جایگاه و موقعیت ویژه خودش قرار بدن و پاس داشته باشن چنین مسائل رو. یه قدی نزدیکتر میشیم، کار با انجام میکشد عزیزان که روایات محکم قوی ایاک با چه شدتی معصومین هشدار میدن، تحذیر میکنن، بپرهیزید، بپرهیزن زن و مرد این که مباشرت جنسی داشته باشن. و فل بیت سبیون ینظر، حتی در اتاق و در محل مباشرت اونها کودکی خردسالی شیرخواری باشد که نظاره حال اونها بکند، حتی در این حد، حتی در این حد. و بعد تو بعض از متون روایی داریم عوارض و پیامدهای این رو، بله این مشکلات اجتماعی و فکری ایجاد میکند برای اون فرزند، برای اون کودک، و عوارض خاص دیگری ایجاد میکند. و این یه بحث تجربی است عزیزان برای خود بنده، یعنی اینو کاملا من تو مشاوره ها دیدم، برخورد کردم، موارد ویژه اون رو دیدم. خاطرم هست وقتی در لندن یکی از شبکه‌های رسمی تلویزیون لندن شبی بود، این وقت بود بالاخره ما هم فرصتی داشتیم زده بودیم نگاه می‌کردیم، یه فیلمی رو نشان داد. اتفاقا من خوشبختانه من از ابتدای فیلم هم فرصتی بود دیده بودم این رو، مثلا نمی‌دونم شبکه 4 بود چی بود. مشهور الله اکبر به میانهایی که فیلم رسید، خدا می‌داند اشک بنده در آمد. واقعا زیر لب زمزمه می کردم یا ایها الذین آمنوا لیستعذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم. عین این آیه پیاده شده بود و عوارض و پیامدهای اون. فرزند این شرایط رو دید چطور قید فلان کار به اونجا کشید، سن اومد بالا به نوجوانی، جوانی رسید، پدر رو کشت، مادر رو کشت، مادر بزرگی هم که با اونها زندگی میکرد تو استخونم خفه کرد اونم کشت. بعد تحلیل روانشناختی روی این گذاشته بودن روی این فیلم، توجه دارید؟ ببینید عزیزان اینها میراث‌های گرانبهایی است که خداوند سبحان لب و ملخص اون رو در مکتب نورانی قرآن و اهل بیت به ما میده، ما توجه نداریم. باید آزمون و خطا، آزمون و خطا دیگران طی کنن و در قالب‌های اتو کشیده جلوی دیگری به ما ارائه کنن، برای ما مزه کنند و جلوه کنند. و حالی که حضرت باری تعالی به زیبایی مد. همین شما ببینید بحث پاسداشت ارتباطات درون خانوادگی. یه وقتی عرض میکردم به دوستان، اب نداره به زیتاله مقداری متشرحانه این بحث رو خدمت عزیزان بازگو میکنم، آه بین این مرد تو خیابان و شوهر خواهر شما خانم هیچ تفاوتی در مهر و نامهرم بودن وجود ندارد. یعنی اون پوششی که شما باید تو اون مرد خیابان سوپر سر محلتون داشته باشید با شوهر خواهرتون، این پوشش هیچ فرقی نداره در قرآن، این یکسان است. اما برای شما فرق میکنه، این شوهر خواهرمه. خب بعد ارتباطات باز میشه، ارتباطات باز میشه، خدا میداند عوارض. نمیشه گفت الان اینجا تو بحث تفسیر قداست قرآن شبهای ماه مبارک نمیشه بگیم چه خبرهای لایه های پشت پرده دیده میشه، که نمیشه بگیم چه عقده های میاد باز میشه رو صندلی ساعتی عشق میریزد و گریه میکنم در پیامت های بعدیش. این نمیدانم شوهر خواهر چطور فلان سربست خود تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. وقتی عزیزان راه کارهای درست شریعت آنگونه که خداوند سبحان فرموده است تن نمیدیم، بدونید عوارضش میاد. این هم چیزه که بشر چطوری رسیده است، میرسد، خواهد رسید. همان از کن شب هم خدمت دوستان عزیز ابتدای سخن دیشب هم اشاره کردم، لتعاطفنت دنیا علینا بعد شماسها عطف الزروس علا ولدها وجود نازنین امیر المؤمنین، که به خدا بسن دنیا بر میگرده به معارف و حقایق ما خاندان، ولو اینکه پشت کند، چموشی کند، برود، چاره ای ندارد، بود برگرده تفکر معیار، حقوق معیار، اخلاق معیار در آفرینش الهی همین است. همین تفکر اهل بیت است، همین تفکر اسلامی و قرآنی است که اون معیار پایدار و ثابت است. به زیبایی قرآن این نکته رو بازگو کرد عزیزان، و عوارض اجتماعی اون مسلم، عوارض روانی اون مسلم، و این نکته است بود این رو این عفت جنسی درون خانه رو پاس داشت، البته به دور از افراط و به دور از تفرید، همان گونه که خداوند آموزش اون رو میدهد. پس این سه موقع رو به فرزندانتون تعلیم بدید که اینها وقتی میخوان بیان بدونن این حریم خصوصی والدین است، با اذن رخصت وارد شوند. ثلاث اورات لکم لیس علیکم ولا علیهم جناح بعدهن طوافون علیکم بعضکم علی بعض. اما در ماورای این سه وقت آزاد باشن بچه ها، اینها به آزادی بیان برن، محدودیتی ندارن، بر شما و بر ایشان جناحی و ایرادی نیست. طوافون علیکم خیلی زیباست، کلمه طوافون، اونم طواف و فعال و صیغه مبالغه، این شدت آمده شد رو نشان میدهد. نه گرد هم بگردید، عشق به هم بورزید، مهرورزی با هم داشته باشید، برید بیاد، بعضکم علی بعض، هیچ محدودیتی نیست. اما در اون شرایط ویژه حکم را رعایت کنید و آموزش لازم رو منتقل کنید که کذالک یبین الله لکم الآیات، خدا این چنین به وضوح آیات خیش را برای شما تبیین میکند. پایان آیه خیلی زیباست. ببینید نوعاً اینو مرحوم فاضل مقداد در کنز العرفان، این دانشمند بزرگ حقوقدان و فقیه بزرگوار اسلامی، مطرح میکنه. در نوع آیاتی که خداوند احکام رو در قرآن بازگو میکنه، دو تا صفتی که بیشتر بعدش میاد این دو تا ویژگیست: و الله علیم حکیم. اگر این قانون رو خدا داره میگه، این برخواسته از علم الهی است و حکمت خداوندی. این علم خداست به گستردگی حال و نیاز شما انسان ها و حکمت پایدار الهی است که اختصاص میکند چنین صمیمانه و دوستانه و مهرورزانه شما را مشمول تربیت خود کند. و بدونید این دستور که دستور علمی است و یه دستور حکیمانه است. اگر تن دادید، نتیجه اون دامن شما رو میگیرد و هیچ مشکلی هم برای شما پیش نمیاد، و الا عوارض شما باید پرداخت کنید، هزینه کنید. فاذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. بار دوم ادامه همون: اما هنگامی که فرزندان به سن بلوغ رسیدن، دیگه اینها از اون سن کودکی گذار کردند و رسیدن به سن بلوغ، اجازه گرفتن نگرفتنشون مثل بقیه است. اینها تا وقتی به سن بلوغ نرسیدن سه موقع اجازه بگیرن، در غیر اون سه موقع نه، سختشون نگیرید، آزادشون بگذارید بیان برن. اما وقتی از سن بلوغ گذردن، هرگاه به حریم خصوصی والدین میخوان پا بزنن، هر زمانی که میخوان بیان اجازه بگیرن. اینجا قضیه فرق میکنه. اون زمان سن بلوغشون که تکلیف ندارن، به تعبیر شما سه موقع تکلیف دارن، باید آموزشون بدید. اما هنگامی که رسیدند به سن بلوغ و به اون شرایط کامل، همه موقع تکلیف دارن. اینجا دیگه میکده حمام نیست، سرزده داخل مشو، حرمت پیر مغان بر همه کس واجب است. اینجا دیگه جای مسئله است و همه باید اون استیزان لازم و اذن لازم رو اتخاذ کنن. کما استعذن الذین من قبلهم كذلك یبین الله لكم آیاته. باز هم تأکید به این میکند، خداوند چنین آیات خیش را برای شما بیان میکند، و الله علیم حکیم، و ذات اوست که علیم و حکیم است. این قسمت آیه شد یه مجموعه از اون دو نکته‌ای که عرض کردم. یعنی تو همین آیه ملاحظه فرمودید عزیزان، خداوند بحث حریم و حیا را در هم آمیخت. اون جام و درون مایه این که در بخشی مهم از آیات سوره مبارکه نور وجود دارد، هم درس حیا بود، هم درس حریم بود، هم پاسداشت محدوده خصوصی والده، هم در این حال آموزش دادن که رعایت کنن بسیاری از مسائل این چینی رو. به دنبال این دستور بعدی میاد، در حدی که فرصت داریم عرض میکنم، معذرم بارکتون: ول قواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیهن جناح ان یضعن ثیابهن غیر متبرجات بزینه. ول قواعد من النساء، قواعد جمع قاعد، آن زنانی که قاعدند به گونه ای که لا یرجون نکاح، هیچ دلبستگی و امیدی دیگر برای اینها به نکاح و مسائل جنسی و زوجیت وجود ندارد. بر اینها ایرادی نیست که پوشششون رو سبک کنند. در همین سوره مبارکه باز خدمت دوستان آیه 31 وارد شدیم، یه بحث مفصلی رو در دو نوبت در مورد پوشش بحث کردیم. در ولی از رب نه به خمرهن نه علاج یوبهن نه. سری گزارش عرض میکنم محضر مارکتون. گفته شد بنابراین چه در قرآن میبینید، بنابراین چه در سنت وجود نازنین خاتم و نبیین و المرسلین محمد مصطفی، ما در این کتاب میبینیم و میابیم کلید واژگان پوشش در اسلام دو تا کلمه است. در قرآن دو کلمه است. یکی کلمه خمر، جمع خمار، یکی جلباب. جلابیب جمع اون، جلباب مفرد. اشاره کردیم خمر خمره اساساً به معنای پوشاندن است. شراب را که خمر میگویند چون عقل را میپوشاند. خمار در لغت ما یستر و رأس، آنی که سر زن رو میپوشاند در لغت عرب میگن خمار. این خمار. جلباب ما یستر و من الرأس الی القدم، اونی که بقیه ی حجم بدن را میپوشاند. مجموعه پوشش. بنده مایلم پوشش بیشتر تعبیر کنم، اگه بخوام عربی بگم نمیگم حجاب، میگم ستر، چون کلمه حجاب معنی منفی هم داره در دلش. اما کلمه ستر که اصطلاح فقهی است و روایی، پوشش فارسی اون رو من خدمت دوستان عرض میکنم، دو چیز تو قرآن میشه. یکی میشه خمار، یکی میشه چی؟ جلباب. این دو چه میکنند؟ یکی سر رو میپوشاند. یعنی زن مسلمان قدر مسلم وجوب قرآنی آن است که باید موی سر خودش و سپیدی زیر گلو را بپوشاند مسلم، به نص صریح قرآن، نه تأویل داره، نه نقل، نه تاریخ، نه تشکیک داره، نه هیچ. اون روز از شبی که این بحث رو گفتم، بیاید هر ادیب عرب رو بیارید، به فضل الهی و به لطف الهی به تمام جزئیات ادبی من ثابت میکنم این رو. و اون چیزهایی که بعضی‌ها داشتن، یه وقتی نمیخوام تکرار کنم، خاطرتون مکدر کنم، پشیزی ارزش ندارد. اصلا حاکی از این است که هیچ نفهمیدن از ادبیات عرب. دقیقا آیه صراحت دارد، از اول تا آخرش مشخص میکند. ولی از ربنا به خمرهن علا جیوبهن، وجوب داره، قطعیت داره، اندازش هم معلومه، روی سر و زیر گلو پوشیده میشه با خمر. این حد اول. خب در جای خودش مطرح شد، همین امروز در یه گفتگویی بود، بالاخره میدونم کاملا اون بزرگواری هم که در بحث بودن تصدیق میکردن، میگفتن بله این قبول دارم من. اون خانمی بودن میگفتن ویژگی مو و اینها در جای خودش. گفتیم گیسو به باد داده و مستانه میرود. سراسر ادب فارسی رو نگاه کنید، به تاب جعد مشکینش چه خون افتاده در دلها. این قصه ایش روشن و مبرهن. زن میدونه، مردم میدونه تمام زیبایی وجود زن بخش عمده اون از چیست؟ از گیسوی تاب داده اوس و بادخورده اوس. خب طبعا دیگه حکم اون مشخصه در اسلام چرا و چگونه. بخش دوم جلباب، حجم بدن زن رو عزیزان میپوشاند. یعنی حسخواهی میکنم، برجستگی های بدن زن با جلباب پوشیده میشه. نباید برجستگی ها دیده بشه و خودنمایی کنه. این میشه کل حجاب در اسلام. حالا اگر کسی دوست میدارد کجا کفاف کند باده ها به مستی ما، بیشتر از این دوست دارد که دلش خود انجام بده. اما آنی که قدر متیقن قرآن است اینه که باید موی سر، گردن و حجم بدن زن مسلمان پوشیده بشه. حالا این میخواد با عباءه عربی بپوشاند، میخواد با چادر فارسی بپوشاند، میخواد با پوشش زنان لبنانی بپوشاند، زنان افغانی بپوشاند، اینا هر چی میخواد بپوشونه. این حجم بدن پوشیده شود، موی سر و زیر گلو پوشیده شود. این سری در مورد نرم پوشش عمومی. حالا از این ما یه استثنایی داریم، از این قواعد، از این حکم استثنا داریم، من جمله این که میفرماید و قواعد من النساء. و این واقعا عجیب است عزیزان من، بزرگواران، چقدر در اسلام این نکته مهمه. در شرع مقدس اسلام شنیدید بعثت علی شریعت سهلت السمع، پیامبر فرمود من بر شریعت سهل و آسانی مبعوث شدم. سماحت، یه تسامح و تساهلی در این دین وجود دارد. اما کجا وجود داره تسامح و تساهل؟ نه در مقام قوه مجریه، در مقام قوه مقننه. اشتباه نشه دوغ و دوشاب، دقت بفرمایید، قصه خیلی مهمه. در مقام قانونگذاری دین و شریعت کوتاه میاد با دینداران، یعنی رعایت مردم رو میکند ذات. سادش میگید آقا نماز مدتی کمرم درد میکنه نمیتونم، میگه خب بشین رو صندلی بخون. مدتی نو حالت نشستن رو صندلی هم ندارم، خب بخواب بخون. یعنی قانون برای شما چی میشه؟ تخفیف میده. اما اگر وظیفه شما نشستن شد خوابیدید، از شما قبول نمی کند. یعنی در مقام اجرا سختگیریست، در مقام قانون تسامح و تلرانس وجود داره. این خیلی نکته زیباییست. حالا از همین موارد اینه، یه زنی شده است القواعد. قاعد از ویژگی های زنان است. ما یه صفاتی داریم که اینها رو ما با تار تنیس به کار میبریم، اشتباهه. میگین خانم حامله شدند. نه، ما حامله نداریم. زن اگر فرزند داره میشه حامل. چرا؟ چون اگه حامله باشه، از اون طرف مرد باید چی باشه؟ باید باشه حامل و حامله، با حالی که مردان که ظاهرن دیگه چنین چیزی ندارن. یا مثلا فرض فرمید عذرخواهی میکنم، حالات خاص ویژه ماهانه زنان، میگن حائزه مثلا. نه، ما حائزه نداریم، حائز داریم، چون مردان ندارن مگر طلبشون خیلی بالا، بدهیشون خیلی بالا بره. اون بحث دیگه ایست دیگه، خلاف چیز میشه دیگه، مسائل دیگه زده فلان. بس این بین حائز دیگه صفت تا نمیخواد اینجا. به اون زنی که لا تهیز، لا تتزوج، به اون زنی که تمام نشانه های ویژگی جنسی را ندارد قائد میگویند. یعنی کسی که به سن میرسیده است، به شرایط ازده که تمام این علائم تو وجودش نیست دیگه. والقواعد من النساء، اون قواعدی از زنان، اللاتی لا یرجون نکاحا، خود قرآن توضیح بیشترش میده، اونهایی که دیگه هیچ دلبستگی و امیدی به چی؟ به ازدواج و نکاح ندارند. دیگه سنشون، سالشون، شرایطشون، وجودشون، فرتوتیشون این چنین است. فلیس علیهن جناحون، به اینها خداوند تخفیف میده، بر اینها جناح و ایرادی نیست. دقت بفرمایید، ان یزعن ثیابهن. دوستان عزیز، ناچارم توضیح ادبی بدم خدمت دوستان. ما یه واژه نزع داریم، یه واژه وزع داریم. نون زعن نزع، واو زادعن وزع. توجه بفرمایید، نزع یعنی بیرون کشیدن. شما گاهی لباسی دارید که میخواید از تنتون بدرآورید، تعبیر فارسیش میشه از تن بدرآوردن، اینو باید از تن بکنید. پیرهنتون رو میخواید دریارید، باید این دستتون اینطور کنید، اونطور کنید، آستینش رو دریارید، زیرپوشتون رو میخواید دریارید، اینجا میشه نزع الثياب. اما گاهی یه لباسیست که یه تکان خودتون میده از دوشتون میفتد، آقا میخوان عباشون رو بندازن، یه تکان میدن عباشون میفته، این میشه وزع الثياب. خانم چادر روش دوششونه، سرشونه، ساده میندازه چادر کنار، خونه میره دنبال کاراش، میشه وضع و ثیاب. فرمود ان یزعن ثیابهن. خاطرم هست واسه وقتی در یه همایش عجیبی رو انداخته بودن اون طرف دنیا تو آمریکا، و بالاخره اوضاعی بود و روی این آیه خانومی که ترجمه قرآنم، ترجمه کارا چه عرض کنم، یه چیزی هم پیرامون قرآن داره، ایشان یه اما معرکه ای قرار داده بود، خود ایشان هم با شیوه خاصی و اوریان از جهت پوشش سر و اینها، که بالاخره ما هم از همین قواعدیم، مثلا ما هم از مستان این می بودیم، بندگان حضرت وی بودیم، بالاخره چنین و چنان. و رو این با یک کلمه و یک اصطلاح عزیزان، اینی که من گاهی تأکید میکنم خدمت دوستانم، راه آشنایی عمیق با قرآن دوستان عزیز، تسلط در ادبیات عرب لازمه کاره. اگر کسی میخواد تحقیقی رو قرآن کار کنه، باید مسلط باشه، باید ادبیات عرب رو خوب بدونه، واژگان خوب بدونه، فقه اللغه بدونه، اتیمولوژی بدونه، صرفش، نحوش، باید واقعا مسلط، معانی بیانش، اینا رو تا ندونه نمیتونه صاحب نظر بشه در این جهت. لازمه یک کاری، یه واژه، یه کلمه، یه حرف معنا رو زیر رو میکنه به طور کلی. ببینید فرمود ان یزعن ثیاب، نه ان یزعن وضع، ان یزعن نیست، نزع نیست. این زنان در این شرایط که رسیدن میتونن وضع کنن ثیابشون را. چی رو باید؟ چی رو میشه وضع کرد؟ چادر، جلباب رو. اون جلبابی که زنان دارند، حتی خماری که زنان دارند، این روایت معصوم، این خمارش ها از خودم نمیگم، که رو سر قرار دادن یا رو بدن قرار دادن، روی لباس های دیگه شون رو گرفته است، زن فرتوت این چنینی که نمیتونه خودش رو جمع جور کنه، لازم نیست این پوشش دوم را داشته باشد، همون پوشش اول او را کفایت میکند. اما این نه قسمت های بعدی دیگه، در حدی که وضع است، نه اینکه کار به نظر بکشد، ان یزعن ثیابهن. اما در این حال همین تخفیفی هم که داده میشه، یه قید مهم که خواهران عزیز توجه کنن، ازم تمام کردم، اما همین زن 70 سال سنشه، 80 سال سنشه، یه فرتوتی دارد، یه نشستگی دارد، بالاخره قائد معنای لغت من اصطلاحیش عرض کردم، اما معنی لغویش نشستن دیگه، ان غیر متبرجات بزینه. همین زن هم با این شرایط، این تخفیف رو که خداوند بهش میده، باید غیر متبرجات بزینه باشد، در این حال این حالت تبرج نداشته باشه و سوء استفاده از حکم خدا نکند. عجب نکته مهمی است که این رو همونجا هم باز در بحث زینت خدمت بزرگواران و انسان مطرح کردم. ببینید قرآن حساسیت داره نسبت به زنان رو این نکته بزرگواران که زن نباید تزین و تبرج کند بر منظر و مرآی عموم. وارد میشید تو تهران، از همون بالای هوا که میاد هواپیما، از زمین که میاد از دور چی رو اول میبینید؟ برج میلاد رو میبینید، برج میلاد رو میبینید، نمیدونم عرض به خدمتون فلان جا میره سی ان تاور رو میبینید، بالای نمیدونم فلان شهر فلان جا رو میبینید، نمیدونم کون تاور فلان جا رو میبینید. برج، برج به چی میگن؟ ما دو تا برج داریم، یه برج های آسمانی، یه برج های زمینی. خب الذی عرض بخد تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، منزه است، منشأ خیر و برکت است، اون خدا این که در آسمان بروج قرار داده است. قدما می اومدن این صورت های فلکی رو با هم، ستارگان رو با هم ترکیب میکردن، شکل میدادن، میشد بروج آسمانی. میشد برج ها دیدم که از مشرق برون آورده سر، جمله در تسبیح و در تحلیل حی لا یموت، چون حمل چون سور چون جوزا و سرطان و اسد، سنبله میزان و عقرب قوس و جد و دلو و حوت. شد 12 برج که الان تو افغانستان هنوز استفاده میشه، همین تقویم این چنی استفاده میشه. این ستارگان درخشان آسمان صورت فلکی مثل بره، مثل خرچنگ، مثل توامان، یه چنین چیزهایی نشون میداد. اینا میگفتن بروج، اینا بروج آسمانی. بروج زمانی زمینی، اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، هر کجا باشید مرگ میاد سراغتون، ولو اینکه در بروج مشیده باشید، ولو در کاخ سیاه و سفید و زرد و سرخ باشید. برج عمارت‌های مستحکم چشمگیر. حالا ببینیم تبرج یعنی رفتن درون برج. حالا چه استفاده میشه اینجا؟ زن هنگامی که خود را آنچنان در معرض دید جامعه قرار میدهد، گویا که اندرون برج رفته است، نام این میشه چی؟ میشه تبرج. میشه ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، زن و این کار را نکنید، خدا رایی و خودنمایی نکنید. شخصیت شما تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. نباید وجهه شما، لباستون، تیپتون، شکلتون، فیزیکال وجود شما باشد زنان، باید شخصیت واقعی شما و تشخص شما بکند. نباید آب و رنگتون وجهه اجتماعی و شخصیتی شما باشد، اونقدر تنزل پیدا کنید که بعد حیوانی شما بخواد بعد انسانی شما رو پوشش بدهد. اینو نمیپسندد شریعت. این میشه تبرج و تزین، خودنمایی به خدا رایی این چلینی. فرمود غیر متبرجات بزینه، این تخفیف رو خداوند میده، اما ما بود اون زنان هم باز تبرجی درشون باشد، حالا که خداوند این حکم رو برای اونها داده است. البته و ان یستعففن خیر لهن، حالا ما این تخفیف رو میدیم، اما همین زنان هم اگر عفت رو فزونتر پیشه کنند، برای اینشان فضیلت و جایگاه بالاتری داره. چون این کلمه ان یستعففن دو سه تا درس اخلاقی زیبا داره، خود این باب استفعال و عفت و یه ویژگی‌هایی توش، فکر می‌کنم که دیگه با توجه به گذار زمان اینو من بگذارم فردا شب توضیحات بیشتری تکمیلی خدمت عزیزان بدم، مناسب تر باشد. پس مشاهده فرمودید دو نکته رو امشب خواندیم خدمت دوستان عزیز در آیه 58 59 و قسمتی از آیه 60. یک این که خداوند فرمود فرزندانتون رو به گونه ای تربیت کنید در محدوده درون خانه که حریم والدین رو پاس بدارند، حرمت اخلاق جنسی در خانواده مسئول باشند. پاره ای از به نوعی محدوده ها رو نشکنید، خورد نکنید، بگذارید حیا در تربیت وجودی شما و حریم در تربیت فرزندانتون جاری و ساری باشد. یه تخفیفی هم باز تتمه بحث پوشش برای زنان و یه استثنایی، یه تخفیفی در مورد زنان سال خورده این که توان جمع کردن خودشون ندارن و دیگه اینا در شرایطی نیستن که تحریکاتی برای خودشون و دیگران از جهت جنسی باشد، یه تخفیفی در حق اونها داده شد، البته با چهارچوب و با آداب ویژه‌ای که در این جهت مطرح شد. این پایان سخن در این قسمت از آیه، تکمیلش رو می‌ذاریم ان شاء الله برای فردا شب خدمت دوستان.